الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد رسول الله ربنا على الدوام وأعوان جميع الله إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال الإنقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخلع أبصار القلوب حجم النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا مؤلفة بأرسال السجن محمد صلى الله عليه وسلم. بحث فارسی نظریه انکار حاجت علوم به موضوع و بلکه انکار مطلق موضوع مندی علوم که اون که این نظریه رو تفصیل طرح کرده و در اون ابرام ورزیده است حضرت امام رسول الله سلام و علیه است. ما از بدیم اشکالاتی برای دیدگاه وارد است. اولین اشکال این است که چون که تصور میکنن تأسیس تدریجی علوم به صورت تدریجی تأسیس شدن و کسی اول روز به عنوان مؤسس نبوده و برای اینکه موضوعی رو مد نظر قرار بده بعد اون علم رو تأسیس کنه و مباحث حول اون موضوع رو بر هم انباشته کنه تا علم عدید بیاد. گفتیم اصولا چون چه گونه احراز کردن که علوم مؤسس ندارن و اگر مؤسس داشتن چون این نبوده که موضوع رو اونو در نظر نگرفتن در تدوین علوم. از کجا این موضوع خیلی بودن بسا برعکس باشه، یعنی بشود فهمید که مؤسسان موضوع رو منظور میکردن و حول اون موضوع مسائل رو سامان میدادن و بسا مرتکزن به صورت ارتکازی موضوع در نظر داشته، چرا که عملا اگر به مقدمت موضوع ملتزم بوده باشن این برای تأسیس و تدوین علم کفایت بکنه. لازم نیست به صورت اعلامی این رو بیان کرده باشه. نکته دیگر این که واقعیت تاریخی هم جز این رو میگوید، چرا که مواردی در تاریخ سراغ داریم از مؤسسان علوم که مقصد میکنیم موضوع رو در مد نظر داشتند و در افق موضوع علم رو سامان بخشیدند. شاهدش همونیست که ایشون از شیخ الرئیس از ارسطو راجع به نحوه تأسیس علم منطق نقل میکنه. سوم نکته این که اصولا این که میگوین علوم نیازی به موضوع ندارن و بلکه میگوین ممکن نیست که دارای موضوع باشن چون مسائل و قضایای متعدده متشدده متوالیمه نمیتونن به وحدت برسن و بتونیم ما از مجموعه ها موضوع واحدی رو انتظار کنیم برای اون فرض کنیم. حدل و دلیل علا امکان شیع و بوه ما ملاحظه میکنیم بسیار از علوم موضوع دارن، عرفان موضوع دارن و موضوع عرفان ذات باریست حق تعالیست و هر اون چه در عرفان مطرح میشه حول همین مسئله دور میزنه. ما علوم بسیاری رو سراغ داریم که موضوع واحد دارن. مثل اشکال در گذشته هست، یعنی اشکال چهارون که خود ایشون در همون کتابی که تحصیل رد موضوع مندی علوم رو میفرماین اعتراف به موضوع مندی پاری از علوم میکنن، چون در ذیل بحث حاجت علوم به موضوع و یکی از مسئله هایی که مطرح میشه این است که آیا موضوعات مسائل یک علم چه نسبتی با موضوع خود علم دارن؟ یکی از مسائل بعضی میگویند که نسبت موضوعات مسائل به موضوع خود علم نسبت افراد به کل موضوع علم کل است، افراد به کلی است. موضوع علم کلیه، موضوعات و مسائل هم جزئی ها و مصادیق و افراد همونند. همون نسبتی که کلی طبیعی با افرادش دارد، موضوع علم با موضوعات و مسائلش دارد. انگار که هر یه مسئله علم کوچیکه و هر و موضوع آن هم جزئی از جزئی و فرد علم اصلی است. این یعنی چی؟ این یعنی که نه تنها علم موضوع دارد، مسائل هم موضوع دارد. یا بعضی گفتن که نسبت کل به افراد است، موضوع علم کل است، موضوعات مسائل کل به اجزا است، موضوعات مسائل اجزا اون کل هستند. و ایشون فرمودن که یعنی مسئله رو مطرح فرمودن، بعد گفتن که بین موضوع بعضی از علوم و موضوعات مسائل اونها نسبت کل به اجزا برقرار است. گاه متحدن موضوع علم و موضوع مسائلش یکی است. این یعنی چی؟ یعنی از آن که موضوع دارد، شما فهمیدید که علم موضوع ندارد. یه وقت میگیم احتیاجی به موضوع نداره، یعنی اگر فاقد موضوع هم بود لا بحثه، مشکلی پیش نمیاد. یه وقت میگیم نه خیر، اصلا موضوع ندارن. اگر اون قول اول گفته بودیم که نیاز به نوع موضوع نیست، اما اگر موضوع داشت مسئله نیست، خب هیچ موضوع کن خود ایشون که نگفتن نیاز به موضوع نداره، ایشون که نگفتن موضوع ندارد، گفتن نیاز به موضوع نیست، یعنی اصراری برای نیست موضوع نیست. ولی ایشون نه خیر، اصلا مطلقا منکر موضوع مندی هستن. باز چگونه در جاهای دیگه این بحثا رو عنوان فرمودن؟ رابع اقعن فضیلت رو به صحت کون نسبت موضوعات بعض العلوم مثل علوم العقلیه و الفقه و اصوله الى موضوعات مسائلها که نسبت طبیعی الى افراده. و بعضی اصول رو فرمودن، گفتن موضوعات مسائل نسبتشون به موضوع علم نسبت طبیعی به افرادش هست. خب پس علم موضوع دارد که نسبتش میشه نسبت طبیعی به افرادش. و حالا فرع وجود موضوع لها کما اقر و سماحته به کون نسبه بین موضوع بعض العلوم و موضوعات مسائلها نسبتا کل لا اجزائه، کما که جایدی هم فرمودن که نسبت بین موضوع بعضی از علوم و موضوعات و مسائل اونها نسبت کل به اجزا است. و کما اعترف بالاتحاد بین الموضوعین فی بعض العلوم کل عرفان، که اون که باز فهمیدن که در همون تحصیل که بعضی از علوم موضوع خود علم با موضوعات و مسائل یکیست. چرا که مثلا مثل عرفان، چرا که در عرفان اگر سوال کنید موضوع عرفان نظری چیست؟ موضوع عرفان نظری است، عرفان اولی که نیست. موضوع عرفان نظری چیست؟ خواهم دو خواهم. هر مسئله که در عرفان نظری بحث میشه باز به توصیل موضوع مسئله چیست؟ باز الله، چون مسئله هم راجع به الله سبحانه میگه. پس برای این موضوع علم با موضوع مسائل یک سال شد. خب این فرق ولی این است که موضوع داشته باشد تا بگیم یکسان هست یا یکسان نیست. لأن موضوعه موضوع عرفان هو الله جل اسمه و موضوع جمیع مسائله ایزن هو سبحانه و لیس مختلفین به طبیعی و افراده و کل و جزئه نفس المستر. البته چون رازی میگن نفس المصدر ما صحیح میشه مثل المصدر نفسو بعد گفته شد اونم گفته تا کتاب خونده بود تحقیق رو دیده بود که خب بیشتر پاورقی های زده مثلا نفس المصدر بعد گفته این کتاب رو همه رو از این کتاب برداشت نیده همه این مطالب رو از کتاب نفس المصدر برداشت و همش چیزی که پاورم زده نفس و مستم نفس و مستم البته درستش المستر نفس های ولی رایت میگن نفس و مستم یعنی خود همون در فارسی میگیم ارجاع که میدیم اگه به کتاب ارجاع میگیم همان اگه از شخص دوباره نقل میکنیم میگیم همون این هم در واقع المستر نفس ها یعنی همون ولی تشعری افهم کیف یمکن ان تکون النسبه که نسبت طبیعی الى افراده اول کن الى اجزائه بل یکون الموضوعین متحدن ولا یکون واحدا بنا فهم میگیم که چگونه است که از سوی گفته باشیم که نسبت موضوع علم به موضوعات مسائلش چون نسبت طبیعی به افرادش هست یا کل به اجزایش هست یا بلکه در بعضی از علوم عرفان دو موضوع، موضوع علم و موضوع مسائل متحد است اما یکی نیست یا اصلا وجود ندارد چون که کلن میگن وجود نداره، موضوع وجود نداره ما اینو نمیدونیم اگر احیانا این مطلب رو استعمام در کتابی متأخر از تهذیب متقدم از تهذیب میفرمیم میگفتیم لابد قبل از تهذیب ایشون قائل به موضوع مندی علوم بودند که البته بودند چون در پاورقی لمحات که تحقیقی در سایت علوم بوجردیست خب به نحوی اذعان به موضوع مندی علم میکنن بعدها نظرشون میشود که علم فاقد موضوعه و پیشتر حتی فقه و اصول رو در زمره علوم حقیقی هم میدارستن و در همین کتابی که موضوع مندی رو ایشون انکار میکنن این بحثا رو مطرح فرمودن.
در نظر
از علوم اعتباری است ولی ایشون
اعتباری در فکر که این نیاز که ما برستم که ما به ازای خارجی نداشته باشه اعتباری دید بعد منشه آثار خارجی رو باشه یا نباشه مثل حالا برحمیات که تعریفی جمعه فرمودیم مثل برحمیات یا مثلا طرف مثال مثل کرایی و مثلاری که دو اشکاره ولی توی این نراز پیانبر که سبحانه وزی اصلا در قیل ایدن ملد مسجد الحرام اون نرازی که پیانبر کرد تمثل پیدا کرد موشه یه چیزی خارج وجود نداشته میشه تمثل پیدا کنه حالا یه ایمانه میشه گفته ارتباری
ببینید
اگر هم حقیقی باشه پس موضوع علم براش تصور میشه کرد پس میشه این موضوعی براش همون یو پسان نبارز ازاز
حالا این نکته ایست ولی توجه داشته باشیم که ما مباحث رو و علوم رو با هم نباید خلط کنیم این بحثی بحث فلسفیه ما در یک بحث فلسفی علم داریم میگیم علوم به حقیقی به اعتباری تقسیم میشن و تعریف میکنیم هر یک به چه معنی هست اون چه شما میفرمید در حوزه و عالم عرفان نمیشود اون چه که در علم دیگری از این افته است با ادبیات دیگری و با مبانی و منابع و روش دیگری اون رو اوبر توی علم دیگر یعنی شما نمیتونید به یه مسئله عرفانی در فلسفه تمسک کنید اون اقتضای خودشو داره اهل عرفان بر خودشون اونو دریافتند و واقعیت و حقیقت صلات رو هم مشاهده میکنند برای صلات حقیقت خارجی قائلند مختصری ما یه ما پیشتر همینجا بحث کردیم وجود ملکی و ملکوتی برای صلات قائلند اون مالا حوزه عرفانه بس های عرفانه نمیش تو فلسفه آورد مگر اینکه برهانی کنیم کاری که منصدرا کرد بعضی مطالبه عرفانی رو آورد ولی بر همونو برهان اقامه کرد لازا اون یه بحث دیگری است در عالم عرفان و مباحث عرفانی به جای خود ولی اینجا چون بحث فلسفیه نمیشه اون رو با هم خلط کرد اون که شما نمیتونید مطلب کلامی رو بیرون تو فلسفه خلط کنید چون که بعضی الان ایراد میگیرن که چرا فلسفه رو بردیم تو اصول اون رو نباید با هم مخلوط بشه ولی نقطه ایست اون جهت که اگر عرفای ما بزرگان ما خود علی است امام بزرگان الله تعالی علیه و از جمله کسانی است که همین مباحث مطرح می‌کنند و سر صلات داره. مطلب پنجم نه خب حالا ما این جسارت رو نمی کنیم، ما اینقدر می فهمیم می بینیم که در اوائل تحصیل ایشون موضوع منطقی علوم رو انکار می فرمایند، یعنی اوائل که از کنیم حتی در اوائل موضوع می کنیم در تحصیل جلد یک صفحه هفته و سه چهار صفحه بعدشون این مبحث نسبت موضوع علم به موضوعات و مسائل در ادامه همین بحث حاجت علم به موضوع و اینکه موضوع علم چیست مطرح میشه، جزء مسائل ما مطرح خواهیم کرد. این به اصطلاح مطلب به هر حال در اون کتاب آمده و هر دو مذکوره و تغییرات بحثی ایشونه، بحث را ایشون تایید فرمودن. من الان حضور ذهن ندارم بسا تو مناهجم همین مطلب تکرار شده باشه، چون آیت الله سبحانی که مقرر تحصیل هستن در بعضی از قسمت ها این متن مناهج رو آوردن. برحال مراجعه کردن که استادشون از امام درسو که القا می فرماین همون مطلبی رو گفتن که در مناهج قبلا نوشته بودن، پس بنابراین همون متن رو بیارن. بسا این مطلب تو مناهج هم باشه، یعنی قلم خود است امام باشه اصلا. برحال ظاهرش این است که این دو تناقض میشه دیگه. برحال شما میفهمید موضوع نداره، بعد بس میکنید که حالا نسبت موضوع علم به مسائل چیست و موضوع که نداره که چه بس از نسبت دیگه چون میفرمید شما. مطلب بعدی که شما میفرمان ملاحظه کردید گفتن که البته این گونه هم نیست که قضایای متشتته ای که هیچ نسبت و مناسبات و هیچ سلخیت و خصوصیتی با هم دیگه نداشته باشن شده هم یک علم، بلکه در یه بخشی فرمودن که به جهت خصوصیت که بین مسائل هست اینها بر هم انباشته میشوند و نام یک علم بر اونها نهادی میشود. بعد اون وقت در آخر تاکید فرمودن که بلکه یک سلخیت جوهری وجود داره بین این مسائل. خب اینجا جا داره ما سوال کنیم که شما پس این که می‌فرمایید بین مسائل نسبت جوهری وجود داره، این نسبت جوهری چه خاصیتی و ثمری داره؟ همین که ما بتونیم اینا رو کنار هم قرار بدیم مجوز می‌شود که ما اعتبار کنیم به این مجموعه و از این مجموعه به رسامه یک علم، همین اجازه را آمده یا نه اثر حقیقی داره. اگر شما میفرمایید که اینا با هم دیگر سلخیت جوهری دارن، خود اثر حقیقی داشته باشه. آیا این کفایت نمیکنه برای اینکه اینا موضوع واحد پیدا کنن؟ و سوال شود از این بیان محکمی که شما میفرمایید که اینا با هم جوهرن مسانخت دارن، بگیم چون اگر جوهریه یعنی ماهویه، ما بظاهر عبارت اصلی ما هم سرکار داریم، ممکنی چون به فرمان من میگم جوهرن سلخیت دارن یعنی غایت چون یکی، ولی انصافا یه کسی اگر عبارت اصلی مستعبالی رو مشاهده کرد خواهد گفت جوهرن با هم هم سلخن یعنی غایت چون یکیه، یا خواهد گفت که به لحاظ ماهوی و هم نسبت دارن. و اگر چون این باشد باید بگیم که موضوع اینها یکی، یا بفرمایید محمولات اینها یکی. شما که محمولات یکی نمیدانید، چون محمولات مختلفی ما داریم، شما هم نظر با برمای بروجردی در آثار خودتون نیستید، هرچند تغییرات ایشون رو وقتی آوردید طبعا نظر آقای بروجردی رو که ایشون میفرمان وحدت موصول به وحدت محمولشه که حجتونه خامسا و ما هی السنخیه الجوهریه الموجوده بین القضایا المتشتته التي هي من منقضیه في حقیقتها و هي لا تحتاج الى تعلیل. شوف هم درست این احتیاج به تعلیل نداره، معلومه که اینه یه سنخیت جوهری با هم دیگر داره. الا ما قال و علیست هی نحو وحدت حقیقیه تؤدی الى تحقق وحدت الموضوع بل تکون موضوع واحد للعلم، آیا این سنخیت جوهری نمیتونه مؤدی به تحقق وحدت موضوع شه بلکه خالق موضوع واحد بشود؟ نمیشود این حرف رو زد؟ سادسن اشکال ششمی که عرض میکنیم این است که ایشون میفرمایند که موضوع علوم فاقد موضوع هستند، موضوع واحد ندارد. بعد در تحریرات اصول مرحوم آقا مصطفی نقل میکنن که از نظر استعمام موضوع اصول حجت است، طبعا مرحوم آقا گوجه. خب اگر واقعا موضوع واحد نداره علم چطور پس شما رو علم اصول موضوع قائل میشید؟ الان تو خود در تحریر کیشون این کار هم دستاری هم، ولی آقا مصطفی اینجور نقل میکنن در تحریراتشون. آقا مصطفی هم آدم دقیقی است و نقل میشود که سر درس سننشون با استعمام همیشه چون مستشکل درسیشون بودن همیشه دعوا داشتن، گاهی خیلی به تندی هم میکشیده بحثشون. به تحریرات هم که مراجعه میکنید خیلی جاها استعمام رو نقل میکنید و کتاب تحریرات اصول و همتون تفسیر برای مجموع مصطفی همشون بردیه قوت ذهن و وقادی ذهن و فلان و قدرت علمیشون هم هست. سادسن این لم یکن للعلوم موضوع واحد فلما قال طبعا لبعض الاعاظم آی بلجدی موضوع الاصول هی الحجه یا هو الحجه. اگر به اعتبار موضوع بگیم باید بگیم ها علا ما حکاه و انه ابن الشهید رضوان الله علیه تحریرات و لماذا بحث عن تعریف الموضوع و ماهیتی فی تعلیقتی علی السید البروجردی، چطور به اصطلاح در این حال از تعریف موضوع از ماهیت موضوع و اینجور بحثات زیل تعلیقاتی که بر لمحات الوصول آقای بروجردی دارن بحث کردن و این امکنه تبدیل قولی به حمله الا تبدیل رأیهی به اخرتین. ممکن البته اینجور هم دفاع کنیم بگیم که خب زمانی که تقریر درست مرمال بروجردی روشون مرمو میفرمیدن اون موقع قائل به موضوع مندی بودن و طبیعی بود که راجع به تعریف موضوع بحث کنن، اما بعدها نظرشون تغییر کرده، تبدیل رأی در واقع اتفاق افتاده و این هم اشکال نداریم، طبیعی است. به هر حال در مجتهد اصولا اگر تبدیل رأی پیدا نکنه پیداست که یا به کانون رأی وصله که هیچ وقت اشتباه نمی کنه و رأیش عوض نمیشه یا راکده. در خوب مواردیشون و مثل دیگران تبدیل رأی پیدا کردن، اینجا ممکنه بگیم که بله اونگاه که تقریرات لمحات اصول رو اصول جدی رو می نوشتن اگاه تحلیقه هم می زدن اون موقع رایشون این بعدها رایشون تحلیق سال. مطلب دیگری که میشه مطرح کرد این است که ایشون فرمودن بعضی تعریفی که اصحاب کردن از موضوع علم این بر بعضی از علوم تطبیق نمی کن. مثلا گفتن موضوع چیه؟ موضوع با کل علم ما یبحث فی عوارض ذاتیه، فهمیدن اینجور تعریف کردن. ما میریم سراغ بعضی از علوم میبینیم که این تعریف بر موضوعات اون علوم سازگار نیست، تطبیق داده نمیشه، پس معلوم شود که علم موضوع نداره. ما از این میشه نتیجه گرفت که علم موضوع ندارد یه تعریف نادرسته، اون تعریف رو عوض کنیم. این که تعریف تطبیق نمی کنه تعریف مشهور اونم، اون تعریف که یک جور نیست و تعریف غیر مشهور هم داره و شما در اصل صحت تعریف نقاش و نزاع کنید، خدشه کنید. نمیشود گفت که چون این تعریف صدق نمی کند پس اصل موضوع مندی زیر سوال میره. سابقا النقاش في أصل تعريف موضوع العلم من المشهور من أن موضوع كل علم ما يقص فيها الحضارة الذاتية که بگیم آقا این که تعریف نشد میگه گشار چون فرمون تعریف ایراد داره. دوم میگن اگر ایراد هم نداشت این تعریف بر بعضی از علوم موضوعات و از علوم تطبیق نمی کنن. او فی عدم انطباقی علا بقی علوم لا یوجب الغض عن اصل المسئله. این توجیه نمی کنه که ما بیاییم بگیم پس بنابراین علم موضوع نداره. حالا که تعریف نادرسته و تعریف از موضوع تعریف سلف یا مشهور از موضوع اشکال وارده پس موضوع ندارد. مثلا تعریف غلطه، شما تعریف درست بگید. یا اینکه بفرمایید که این تعریفی که ارائه کردن بر بعض موضوعات بعضی علوم تطبیق نمیکنه پس موضوع ندارد. نه خیر، پس بنابراین این تعریف اشکال داره، اگه موضوع نداره نتیجه نمیشه گرفت. لانه یمکن تبدیل تعریف کما فعله بعض المعاصرین، کمون که آقای سیستانی این کار رو از اصولیون انجام داده، کمون که قبلا گفتیم در جوهر و نظیر خلاف مشهور تعریف شده موضوع، و یا احیانا طریقی رو که مثلا ما طی کردیم که اصلا اینجور تعریف نمی کنیم موضوع. این هم یک اشکال. اشکال هشتم، ایشون فرمودن که بعضی از علوم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که موضوع بعضی از علوم وحدت ندارن، یا اینکه اونچه رو که به عنوان موضوع برای بعضی علوم گفتن اون نیست موضوعه، پس علوم موضوع ندارن. این هم از حرف دقیقی نیست. میتونید بفرمید بعضی از علوم موضوع ندارن، اینکه کل علوم موضوع ندارن از این نتیجه نمیشه. یا بفرمید اینی که به عنوان موضوع این علم میدانید این نیست، موضوع چیز دیگه است، نمیشه با پس موضوع ندارن. مثلا علم فقه اگر میگن که موضوع علم فقه فعل مکلفین است، بعد اومدیم خدشه کردیم گفتیم آها بفرمید که احکام وضعیه چگونه معطوف هم به فعل مکلفین، چون که معطوف به فعل مکلفین نیستن که، بعد بتونیم بگیم پس فقه موضوع ندارد یا کل علوم موضوع ندارد؟ نمیتونیم بگیم. ممکنه کسی بگوید که آقا اصلا این که میگن فعل مکلفین موضوع فقه هست درست نیست، پس اون موضوع فقه چیزی هست، یا اینو ممکنه. یا اینکه کسی از اون سو بیاد بگه آقا شما از کجا این کار میکنید؟ از کجا میفرمایید که احکام وضعی معطوف به فعل مکلفین نیستن؟ پاسخ بده. بگوید که اگر شما احکام وضعی را انتزاع از احکام تکلیفی بدانید و احکام تکلیفی قطعا تعلق بر فعل مکلفین میگیره، با واسطه احکام وضعی هم تعلق میگیرن بر فعل مکلفی، قول با واسطه نمیشه. هر کسی چنی حرفی رو زد و هستن کسانی که احکام وضعی رو منتزع از احکام تکلیفی بدانن، اگر این باشه ممکنه توجیه بشه این قضیه، پس برای احکام وضعی هم تعلق به فعل مکلفی میگیرن. ثامنا کما ان النقاش فی ماهیت موضوع بعض علوم مثل الفقه لا يكفي لإنكار الموضوع الواحد له بعد كل العلوم فضلا عن إنكار الموضوع أو وحدته في العلوم طران. إشكال دیگری که میتوان مطرح کرد این است که ایشون آمدن موارد نقض و موارد نقضی رو ذکر فرمودن که موارد نقضشون دقیق نیست. فرمودن شما میگویید که علوم همه موضوعمندند، آیا علمی منسجمتر قرصتر و سوارتر از فلسفه علم کلی داریم؟ نه. بعدشون فرمودن ملاحظه بکنید در همین فلسفه اون چه در فلسفه مطرح میشود حول محوره آنچه که موضوع این علم انگاشته شده است نیست همگی، مثلا ما بحث از ماهیت میکنیم، بحث ماهیت مفصل در فلسفه در اون رامی. و یا مثلا فرض بفرمید که در اکثر علوم سلبی تحصیلی داریم، سلب نسبت میکنیم، حاصل بحث منتهی میشود به سلب نسبت بین چیزی با چیز دیگر. خب اینا چگونه شما توجیه میکنیم؟ اگر بنا باشد که خدشه بر انسجام و وحدت و یک پارچگی دانشی مانند فلسفه وارد باشد و اونجا ببینیم که این فرض که موضوع واحدی این موضوع واحد دارد اونجا مخدوش بشود، دیگه در دیگر علوم به طریق اولا و قطعا مسئله مخدوش بشود. تا سهم لنقص به وعد الامثل مجالاتون لتعمل، ایش اومدن نقص فرمودن، بعضی مثال ها رو بردن و فرمودن که ببینید اینطور که شما میگید نیست، مثلا فلسفه. برای این نقص ها میتوان اشکال کرد، این نقص ها میدان تعمل هست و دوش فکر کرد، اینطور که تصور میفرماین نیست. مثلا لعن البحث عن الماهیه فی الفلسفه، مثلا که چون اشاره فرمودن گفتن ببینید در فلسفه مگه نمیگید که موضوع فلسفه وجود به ما و وجوده یا موجود به ما و موجوده؟ خب پس هر اون چه راجع به در فلسفه بحث کنید راجع وجود موجود باید باشه، اما در اون ماهیت هم بحث کنید ماهیت مقابل وجوده، پس راجع وجود بحث نمی کنید در همین مسائل فلسفه. ایشون فرمودن که بحث از ماهیت که بحث از وجود نیست، مقابل وجود از ماهیت. ما عرض میکنیم که این نقضی که شما وارد میکنید مجال و محل تعمل است، این بحث از ماهیت بحث از وجود باز هم، بحثون ان قسم من الموجود فی الحقیقه به ما امن من تقسیمات الموجود انقسام و الى الکلی صادق علی الکثیری و الجزی الغیر صادق علیها. درست؟ این اشکال رو و این پاسخ رو و طول جوابی داره، من به همونجا مرجع دادم. در واقع ما میگیم آه وجود یا کلیست یا جزیست. خب وجود کلیست یعنی بحث مفاهیم رو و ماهیات رو میگیره دیگه. ماهیت چیست؟ ماهیت همین بحث است. ولذا این که میفرمایید ما بحث ماهیت خارج از دائره و طیف مباحث موجودی است، وجود شناختی است، چنین نیست. بحث از ماهیات هم بخشی از مباحث وجود شناسی قلم داد شود. کما ان سهروردی عند البحث عن الماهیه قسم الموجود الى الکلی و الجزی ای الى الماهیه و القویه، گفته است موجود یا ماهیت است یا هویت است. هویت یعنی همون به صلاح هویت و هویت جزئیات به صلاح. و قال صدر المتعلقین الماهیات من اعراض الحقیقه، پس بنابراین ماهیات هم تعلق به وجودات میگیرن، داریم از اعراض وجود سخن میگیم. ماهیت یک موجود رو که تعریف میکنید شما سخن از چی میگید؟ از وجود وجود دارید، از وجود وجود رو دارید بحث میکنید، پس اون خارج از بحث وجود شناسی نیست. و درست هم همین است که فلسفه وجود شناسی است، البته فلسفیه رایج در جهان اسلام. همین را ملاحظه فرمید که ما منابعش رو بوردیم. کما ان الاستشهاد به کیفیت تکون علم جغرافیا، بازشون به عنوان نقص همون داستان علم جغرافیا رو بودن که ملاحظه کنید علم جغرافیا چجوری سامان پذیرفته، اول موضوع رو نذاشتند و بعد مسائل رو پیرامون اون گرد آورده باشن. کما ان الاستشهاد به کیفیت تکون علم جغرافیا لیسه یعنی ما ذهب الی، لان الجغرافیا ما لم یکن که علم تام ما کانادات موضوع واحد تام، تا علم نشده بوده موضوع نداشته. شما میفرمید این آقا تو شهر خودش، اون آقا تو شهر دیگه، یکی دیگه تو شهر خودش بحث میکرد، اون تام بگن اون علم نبوده، این موضوع چی؟ از زمانی که این همه انباشته شد شد علم جغرافیا حتما موضوع داشته. شما ما قبل العلم، ما قبل آنکه جغرافیا از مجموعی از قضایای همسن متشکل شده باشد و به یک علم تبدیل شده باشد سخن میگویید. اون موقع هنوز علم جغرافیا نبوده است. باید بفهمید که بعد از اون که این همه انباشته بر هم شد و به یک علم بدل شد، این موضوع واحد نداره. و بسیاری دارن میگن موضوع واحد دارد و اون موضوعش هم بحث میکنن لرن جغرافیا.
اون موضوع واحد بحث کنن که جغرافیا
ممکنه
موضوع
باید میدیم
که
انسان کامل کنسین اشیا
و
همه این ماهیات متوجه میشه. نه، حالا احاله نکنیم باز به یه وادی دیگری، بلکه ممکن اینطور هم توضیح بدیم. بگیم شما بفرمایید که موضوع مطالعه این آقا در شهر خودش منطقه جغرافیای خودشی، یا آقای دیگه هم منطقه جغرافیایی خود او، آقای سوم هم در منطقه جغرافیایی دیگری. ظاهر قضیه این است که هر یک از اینها یک جزئی رو داشتن مطالعه میکردن، یک جغرافیای محدد مشخص رو. ولی اگر دقت کنیم بسا بشود گفت که اینها داشتن یک موضوع مشترک رو مطالعه میکردن، هم جغرافیا بود. چرا که اگر شما خصوصیات رو از مطالعه اینها بردارید، یه مجموعی از معلومات مشترک که در همین نقاط جغرافیایی قابل تر هست باقی میمونه و متعلق این مسائل مشترک همون جغرافیای مطلق است. بس این طور بوده باشه بابا. علی حال کما ان الاستشهاد به کیفیت تکون علم جغرافیا ليس يعط واضح الی لان الجغرافیا ما لم يكن كعلم تام ما كان ذات موضوع واحد تام و من حين سيرورته علما تاما صار ذات موضوع منسجم واحد بلا شکلی. و دهمین اشکال و آخرین اشکال ما قبل از الاخیره این که ما اگر بخواییم حرف دقیق بزنیم شاید باید از شیخ الرئیس تبعیت کنیم با اون که علوم به علوم حقیقی و علوم اعتباری تقسیم میشوند و احکام علوم حقیقی و علوم اعتباری با هم متفاوتند و علوم حقیقی واجد موضوع واحد و حقیقی هستند، علوم اعتباری ممکنه فاقد موضوع حقیقی یا موضوع واحد باشن. شما همه علوم رو به یک چوب رانده اید. این محل تأمل است. عاشرا ان علینا تفکیک بین العلوم الحقیقیه و الاعتباریه بل العلمیه و العملیه ایزن نظری و عملی بعد لان کل واحد منها یاد همه علامت همه هر علمی راه خودشو میره، همه رو به حکم واحد نمیتوان محکوم کرد. ولا ينبغي الخلط بينها في احكامها فلا يجوز فرض كون ما يبحث عن اعراضه الذاتيه موضوعا في العلوم كلها وبل يمكن تفكيك العلوم المختلفه في احوال عناصرها يعني هم مؤلفها و به اصطلاح عناصر مكون عناصر المكونه الركنيه ومن جمله الموضوع الجمله عناصر ركني و مؤلفات مكونه موضوع علم است به حسب الموارد. ما حسب هویت هر علمی موضوع اون رو تعریف کنیم و حکم بر موضوع برانیم که آیا موضوع دارد یا ندارد، اگر دارد چگونه است و چیست. کما یمکن ان نعبر عن الموضوع به عبارت غیر ما عبر به المشهور، ممکنه ما در تعریف موضوع عبارت دیگری و تعبیر دیگری رو داشته باشیم، مثل تعریفی به ما هو المحور و محط البحث فی العلم. و اگر این تعریف رو بکنیم وقت ممکن این اشکال رفع بشه. چرا ما موضوع رو آنچنان باز تفسیر کردیم که یه مصداقش ما یوم هست فیهن عواد ذاتیه میشه این جمال اون محیطیه، یه مصداقش هم اونی میشود که حول و بحث میشه در اصول حول و حجت بحث میکنیم طبق نظر مرحوم محقق اصفهانی و اورجلی آقای سیستانی. و ممکن است که طرز دیگری که ما البته طرز دیگر رو بحث خواهیم کرد اتخاذ کردیم. این تعریف
مفهوم نمیشه،
نه هیچ فرقی میکنه. شما چه بفرمید؟ مایو مثلا عوارض ذاتیه، یعنی یه چیزی داری که ممکن مایو هست، نمیدونی چی اون خب همه دیگه بفرمید مایو هست فیه ان اعراض ذاتیه، چی چیه که از اعراض ذاتیش بحث میشه؟ چون ما اینجا بنا نداریم ماهیت موضوع هر علم رو بگیم، چون ما داریم میگیم موضوع همه علوم چیست، ناچار اینو میگیم. وقت در هر علمی معنا پیدا میکنه، در یه علم فلان چیز میشود موضوع چون از عوارض آن چیز بحث میشود، در علمی دیگر چیز دیگری موضوع میشه چون از عوارض آن سخن گفته میشود، چون هم موضوعات متفاوتن در علوم هم اعراض متفاوت هستن، اعراض به تبع موضوع متفاوت میشود.
دستورمندی نداره مثلا؟
بله
بله. چرا
ولی اینکه بعد علوم طبقه بندی دارن، یعنی هم دسته بندی دارن عرضی افقی، هم طبقه بندی دارن طولی، تقسیم عرضی و طبقه بندی طولی دارن، یه حرف درسته. و تفاوت های علوم هم عرض کم نیست، چون که تفاوت های علوم در طول هم هم کم نیست، یه حرف درسته. از جمله تفاوت هایی که در موجود بشه نسبه الی امام الخمینی فی الرحیق و انه قال و حیطو ان هذا الاشغال قد يسري الى الفلسفه الاولى التي لها الرئاسه المطلقه على جميع العلوم اذ يبحث فيها عن عده امور لا تكون عوارض ذاتيه. ثم قال ان الامر عكس ذلك في الحقيقه وهو حق. ایشون در واقع همون مطلبی که به نحوی شاید فرمان اشاره کردیم، اینکه به اصطلاح در فلسفه هم از مباحثی بحث می‌شود که از عوارض ذاتی به اصطلاح وجود مثلا قلمداد نمی شود، چون آیه جوادی این رو تحلیل فرمودند و به اصطلاح نشون دادند که مسئله برعکس است که مثلا درست. و الاخیره و آخرین نقطه این که التمسک به قاعدت الواحد من جانب بعد القائلین به لزوم الموضوع الواحد للعلم که غیر محله ولی القائل الجواب ان مدعاه و ناتذر و واسنتون به اصطلاح اخرى. ما یک اونایی که قائلن به موضوعمندی علوم علل اطلاق که جلسه بعد نقد خواهیم کرد، اما نقد القول به اصطلاح جمله، اینا دلائلی آوردن، از جمله دلائلی که آوردن اینه، گفتن که آقا مگر نه این است که بر هر علمی غایتی مترتب است؟ این غایتی که مترتب بر هر علم است بر اثر مسائل آن است، و اگر این مسائل محور واحد نداشته باشند غایت واحد برای علم مترتب نمیشه. چرا؟ در اینکه لا یستر عن الواحد لا یستر عن الواحد الا عن الواحد، به قاعده الواحد تناسب کردن. امام ایراد گرفتن بر این، آقای چه استدلالی شما میکنید که میخواید اثبات کنید علم موضوع دارد؟ ما کنید استدلال ضعیفه، این اصل مطلب رو مخدوش نمی کنید، بل ما با شما همصداییم که این استدلال اینجا کافی نیست. حالا ما چرا باید گردن ما زده شد؟ خب که به اسلام چیه اون زن مثلا که گناه کرد در برخ آهنگ گریزه گردن نسکری به ما چه ربطی داره؟ بلا تظر حاضرت اون فرز اخرا. برحال این که اونا اونجور استدلال کردن، استدلال ضعیفه، ما قبول نداریم و نقدم خواهیم کرد، اما باز اون دلیل نمیشه که اصل موضوع مندی رو انکار کنیم. صلی الله علیه محمد و آله.